خب سامانه اقلیم یه سیستم بسیار پیچیده ایه و مفصل. میبینید که به قول شعر سعدی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن. تا ما الان میتونیم اون کفنان را عوض بکنیم، بگیم ما انسانها با دخالت در اینها همه مشکلات را ایجاد بکنیم. در طبیعت هیچ مشکلی وجود نداره، کل آفرینش خیره و اگر شری وجود داره انسان با فعالیتاش باعث شده. اگر این سامانه رو نگاه کنید، مؤلفه های اصلیش تابش خورشید، آب، اتمسفر، پوشگیاهی، کاربری زمین، همه اینها هستند. و اگر ما فردا بخوایم یک کاری در این زمین انجام بدیم، باید همه اینها را در نظر بگیریم برای اینکه ببینیم چگونه میتونیم با این مسئله برخورد کنیم. من اینها را خلاصه میگذارم. گفتیم که هوا داره گرم میشه، تغییر اقلیم. تا سال 1000 یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تقریبا همه مقالات حاکی از این بود که کره زمین رو به سردی میره و یه دوره یخچالی کوچیکی آغاز میشه. منتها بعد از دهه 50 بخصوص در اوایل دهه 70 متوجه شدن که نه، اینطوری نیست. هوا داره گرم میشه و کره زمین به طرف گرمی میرود. حالا ما دلایلش خیلی باز نمی کنیم، اما دلیل اصلی توسعه‌ای بود که بشر بعد از انقلاب صنعتی در جهت اون رفت و خواست که یه چند سالی خوشگذرانی کنه. بعد از جنگ جهانی دوم با به دست آوردن تکنولوژی میخواست از طبیعت بهره بگیره و طولی نکشید که این مصیبت براش ایجاد شد. اگر ما این دوتا نمودار را ببینیم، این نمودارها تغییرات دمای کره زمین را از 400 هزار سال پیش به اینور نشان میدن. شما ملاحظه میفرمایید که تغییرات دما در کل کره زمین به حالت دوره‌ایه، یه دوره 100 هزار ساله. و الان هم که ما در این سالها هستیم، در دامنه بالا رونده این نمودار قرار داریم. یعنی یه چیز عادی، یه چیزی طبیعی و عادیه. ما نباید گلایه بکنیم، چون طبیعت و کره زمین روال عادی خودش را طی میکنه. اما کجا مشکل وجود داره که این همه ما دربارش ناراحت هستیم؟ باز اینجا اگر ملاحظه فرمایید، نمودار بالا تغییرات دما را نشان میده، اون خیلی به ما اطلاعات نمیده. ولی اگر به نمودار پایین نگاه کنید، اون چیزی که ما دنبالش هستیم درش ملاحظه میکنیم. هوا داره گرم میشه، درسته، دوره عادی طبیعت داره هر 100 هزار سال تکرار میشود. اما اگر به این نمونه پایین نگاه کنید، این منحنی مثلا مربعهای یا مستطیل هایی که در آخر این نمودار پایین وجود داره، اینا فاصله هاشون زیاده از هم. یعنی اینکه در نیمه دوم قرن بیستم درست دما مرتب داره افزایش پیدا میکنه، ولی این میزان افزایش در نیمه دوم قرن بیستم سریعتر بوده. سرعت افزایش دما در نیمه دوم قرن بیستم از تحمل اکوسیستم ها و تمام سیستم های زمین بالاتر بوده. زمین نتوانست خودش را با اون هماهنگ بکنه و در نتیجه این مشکلاتی که الان مشاهده میکنیم ایجاد شده. پس بنابراین علت این گرمایشی که یا تغییر اقلیمی که الان بحث و به عنوان مادر همه مخاطرات زمین تلقی میشه، سرعت روند افزایشه در نیمه دوم قرن بیستم. چرا اینطوری شده؟ گزارشی که پارسال پاییز IPCC هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم اعلام بسلا منتشر کرد، بر اساس تحقیقات 12,000 آب هواشناس و هواشناس به این نتیجه رسیدن که فعالیت‌های بشر بوده. بشر خودش باعث شده و بشر خودش در کنفرانس ریو به علاوه 20 که 2012 در ریو دو ژانیرو تشکیل شد، خودش اعتراف کرد که آقا این توسعه صنعتی و توسعه که بشر سالها بهش متوسل شده بود اشتباه بوده. ما پشیمان شده ایم، میخواییم برگردیم، ولی اینکه برگردیم چگونه معلوم نیست. ما امروز می‌خواهیم یک کمی در این زمینه با مثالی که از سیل داشتیم صحبت بکنیم. من این نمودارها را از ایران آوردم، از تهران، که بخوام نشان بدم که بله، در تهران هم یه چنین وضعیتی هماهنگ با جهان می‌بینید. مخصوصاً اینا دماهای فرین را من انتخاب کردم، بالای 34 درجه، هم می‌بینید که فراوانیش زیاد شده و هم شدتش زیاد شده. هر دو بحران‌آفر، خطرانگیزه، خطرآفرینه. هم در ایران و هم در کل جهان ما یه چنین وضعی داریم. حتی دمای تهران اگر ما میانگینش داشته باشیم یه تغییر کرده. معمولا موقعی که ما تغییر اقلیم را تعریف میکنیم، تغییر میانگین ها تعریف میکنیم. یعنی تغییر اقلیم عبارت است از تغییر میانگین های دراز مدت. این سه تا منحنی نمودارهای خیلی مهمی هستند. همه تون با اینها آشنا هستید. توضیح نرماله. نمودار بالا اگر نگاه کنید، میانگین یک کمی اضافه شده. یعنی دو تا منحنی خدچین و پررنگ را، ممتد را نگاه کنید. موقعی که شما میانگین در طول 30 سال یه نیم درجه فرضاً اضافه بشه، به دامنه شد. مثلا بالای منحنی نگاه کنید، محدوده قرمز رنگ، مساحتش خیلی زیاد شده. یعنی موقعی که میانگین بالا میره، دماهای بحرانی چندین برابر بالا میره، هم از نظر فراوانی هم از نظر شدت. یعنی تغییر افزایش نیم درجه دما ممکنه دماهای بالای 40 درجه را چندین برابر اضافه کنه. نمونه‌اش داریم الان ما کرج امسال تابستان، دماهای 35 38 37 خیلی عادی بوده در کرج. جاهای دیگه بدتر از این. نمودار وسط میزان تغییرپذیری را نشان میده. اگر واریانس یا میزان تغییرپذیری دما مثلا افزایش پیدا بکنه، نه تنها دماهای بالا افزایش پیدا میکنه، میبینی که دامنه پایین منحنی هم نشان میده که دماهای خیلی پایین هم افزایش پیدا میکنه. یعنی ما هم روزهای بسیار سرد، سالهای بسیار سرد میبینیم، هم سالهای بسیار گرم، که اینها رو اسمشون رو میذاریم فرین. یعنی به عبارت دیگر اگر ما تغییری در میانگین بشه، فرین ها زیاد میشوند. فرین ها یعنی پدیده های حدی. مثلا یخبندان شدید سال 1386 فکر میکنم، گرمای شدید مسکو که سالش الان راستش یادم نیست، 89 بود یا 80 و چند بود که مسکو جنگل ها آتش گرفتن. یعنی موقع سال 86 اون همه سرد شد و ما این همه میگیم آقا هوا گرم شده، اصلا قابل قبول نیست. ولی موقعی که برگردیم به این که آقا تغییر اقلیم یکی از ویژگی هاش بی نظمی هاست، ایجاد بی نظمیه، و ویژه دومش هم افزایش فرین هاست، میشه راحت قبول کرد. خب این نمودارم نشان میده مال IPCC دست چپ، موقعی که داره تغییر اقلیم صورت میگیره، فرین ها زیاد میشن. میبینید بادهای شدید، بارش های شدید و خشکسالی یا امواج گرما، که ما همه اینها را در ایران خوشبختانه داریم. میدونی که کشور ایران از رژیم بارندگی، اگر منحنیت من اینجا نیاوردم، تمرکز بارش را، شدت بارش را بیاریم، در همه نقاط این کشور بیش از 40% بارش های شدیده. یعنی 10% بالا که ما جزء بارش های فرین حساب میکنیم، بیش از 40%. این نشان میده که مسئولین آب و سیلاب کشور همیشه باید در همه نقاط کشور 40% آماده باشن. یعنی حداقل ما همیشه مشکلات رو داریم، یا یک سال ما از خشکسالی مینالیم مشکل داریم که آقا باران نیست، همه چیز از بین رفته، سال بعدش بلافاصله از پرآبی مینالیم، سیل اومده تمام پلها رو برده. چرا؟ برای اینکه اقلیم کشور یه اقلیمی بی نظمیه و این تغییر اقلیم هم داره تشدیدش میکنه. ما همیشه موقعی که تغییر اقلیم اتفاق میفته، فرین ها اضافه میشه. الان فرمودن که سیل بوده، نمیرم هر سالی که سیل میاد کمیته ها فعال میشه، بعد جمع میشه. ولی واقعیت ما بعد از این هم سیل های شدید خواهیم داشت، هم بارش های رگباری، هم امواج گرما و هم سرماهای شدید، چون ویژگی تغییر اقلیمه. موقعی که تغییر اقلیم اتفاق میفته خب خطر ایجاد میشه. میدونی که خطر را با ما سه تا مؤلفه میتونیم تعریف بکنیم. یکی خود خطر مثل سیل، دیگری در معرض قرار گرفتن اون جایی که ما داریم مثلا شهر تهران، اون دیگری میزان آسیب پذیریه. در مطالعه خطر مانند سیل باید همه اینها را در نظر بگیریم تا بتوانیم این سیل یا خطر را مدیریت بکنیم. من اینجا نمونه هایی از سیلاب های تهران آوردم که خیلی نمیخوام روشون بحث کنم، اما سیل یکی از این هاست، یکی از این فرعین هاست که نتیجه تغییر اقلیمه. یعنی منظورم فراوانیش نتیجه تغییر اقلیمه، ولا سیل همیشه اتفاق میفته. اگر تغییر اقلیمی نبود ما این همه مشکلات امروزی را نداشتیم. و خیلی ساده من اینجا نوشتم زمان ایجاد میشه شدت بارش از شدت نفوذ بیشتر بشه. عوامل مؤثرش نفوذپذیری خاک، قدرت نگهداشت خاک، پوشی گیاهی و ضریب روان آب منطقه که اینها رو شما خیلی بهتر از من بلدید، من فقط اشاره آوردم. اینم نموداری است، نقشه‌ای است که از شبکه زهکشی سیلاب یا شبکه زهکشی آب تهرانه. یعنی شهر تهران در جایی قرار گرفته. اگر شما متصدیان متولیان آب کشور مطالعه میکنیم یا همه جاش شبکه زهکشیه، یعنی همه جای اینجا آب میاد، سیل میاد و میبینیم نمونش را. و اگر ما اقلیم شناسا بخواییم نظر بدیم میگم تهران در بدترین جا واقع شده، برای اینکه از همه طرف به وسیله دیوارهای کوهستانی محاصره شده، باد غالبش باد غربیه و هرچی میاره در اینجا زندانی میکنه، جای فرار نداره. اینی که ما این مشکلات رو باید در این شهر داریم. این نمودار رو ما گفتیم سیل بر اثر این مؤلفه ها کنترل میکنن. یکی از اینها ضریب روان آب منطقه. خب معلومه در شهری که مثلا همه جا آسفالته ضریب روان آب اگر یکم نباشه که میشه 70% 80%، در یه چنین جایی یک قطره از بالا میفته جاری میشه، چیزی نفوذ نمیکنه به زمین. بنابراین ما همیشه باید آماده باشیم در شهری مثل تهران. درسته ما میگیم اگر در یه روزی بارندگی کمتر از 5 میلیمتر باشه بارش مفید نیست. چرا؟ میگیم بارش کمتر از میلیمتر نمیتونه هوا رو بشویه، زمین را بشویه. هرچه در هوا آلودگی داره میاره میریزه روی ماشین ها و پنجره خونه ها و کثیف میکنه. اما بارندگی بیشتر از 5 میلیمتر میشویه از نظر ما آب هواشناسا، ولی از نظر مسئولین آب باران که بالای 5 میلیمتر رفت روی زمین جاری خواهد شد و اینکه جاری شد حتما به صورت روان آب در میاد که باید فکرش بکنیم. من دوباره برای بارندگی تهران یه چنین نمودارهایی رو کشیدم که روی اینها با همه نمودارها کار ندارم، ولی این نمودار آخری سمت راست این برای من خیلی مهمه. اگر دقت کنید نوشتم مقادیر بارش بالای 95 افزایش پیدا کرده. نشان میده اگر شما 10 سال یا 20 سال پیش مثلا یه دونه بارش سیلابی داشتی الان شده 2 تا، الان شده 3 تا. بایستی فکرش باشی، چون این نتیجه تغییر اقلیمه. ما برای مدیریت های آینده مون باید فکر این باشیم که آقا داره بارندگی های درست، بارش کل شهر یا کل کشور داره کم میشه، همه این را میدونیم، ولی بارش های سنگین سهمشون بالا داره میره. سهم بارش های سنگین در این کشور بالا میره. در هر نقطه ای از کشور شما باید فکر این سیلاب ها و باران ها باشید. مهمترین نقطه ای که در شهر برای ما مهمه فاصله بین اوج بارندگی با اوج سیل یا اوج هیدروگرافه. میبینید که در شرایط عادی فاصله کمی زیاده، اما موقعی که به شهر میاد فاصله خیلی کمه، فاصله زمانی منظورم. یعنی اگر در یه منطقه کشاورزی باران شدید بباره مثلا ممکنه این زمان تمرکز اینها را مثلا ممکنه 1 ساعت طول بکشه بعد سیل بیاد، ولی در شهر اون 1 ساعت تبدیل میشه به 1 ربع، به 20 دقیقه. ما باید فکرش باشیم. این به اصطلاح بارش های با دوره های برگشت مختلف تهرانی که کار کردن، منم خیلی وارد بحث نمیشم چون وقتش نداریم، ولی میدونید که این بارش ها هر قدر دوره ها رو ما دوره برگشت را زیاد بکنیم میزان بارندگی شدید میشه و باید در این شهر تهران به این فکر کنیم. اما راه حل ما چیه؟ اولی پیشبینی خود خطره، ما باید پیشبینی بکنیم میزان بارندگیمون چقدره، بعد راه های سازگاری با اونه، بعد راه های تعدیلشه. همه اینها را باید از قبل آماده باشیم که من یه نمونه هایی آوردم. اولین مسئله پیشبینی سیل بارندگیه. ما برای سالهای آینده این پیشبینی ها را داشته باشیم. منتها در این پیشبینی مهمترین ویژگی که برای ما مهمه کاهش عدم قطعیته. ما مدل های زیادی را به کار میبریم میدونید، ولی بیشتر مدل های ما با مشکل مواجه، مشکلشون چیه؟ عدم قطعیته. امیدواریم که این عدم قطعیت مدل های ما رفته رفته به اصطلاح عدم قطعیتشون کمتر بشه، انشالله اگر اشتباه نگم، یعنی مدل ها دقیق تر و بهتر بشن. اما برای پیش بینی چه استفاده میکنیم؟ یه پیش بینی است که برای فردا میکنیم یا برای هفته آینده، ولی یه پیش بینی است که پیش بینی برنامه ریزی مدیریتیه. شما برای 5 سال بعد، 10 سال بعد برنامه های کلان کشور یا وزارت نیرو یا هر مؤسسه دیگری برای دراز مدته. برای دراز مدت اگر میخوای پیش بینی کنی باید از سناریوهای تغییر اقلیم استفاده کنید. همه تون آشنا هستید که کل جهان برای قرن 21 داره آماده میشه و برای این کار از سناریوهای مختلفی استفاده میشه که مهمترین عامل هم میزان گاز کربنی که در نظر گرفتن. ما هر کدوم از این سناریوها یه روندی را نشان میده و بشر امیدواری که بتواند بعد از سال 2100 بتونه برگرده به شرایط عادیش، یعنی 15 سال خوشگذرانی کرده بشر از دهه 60 تا اواسط دهه 70، الان باید 100 سال زحمت بکشه تا بتونه برگرده بر اساس این سناریوها. میدونه حدود 40 تا سناریو وجود داره. چرا؟ برای اینکه دانشمندان یه پیشبینی میکنن ولی دولت مداران گوش نمیدن و مردم عادی هم خبر ندارن. اینی که مجبور این محقق چندین تا سناریو بنویسه بگه اگر دولت ها با هم آشتی کنن، اگر این کار بکنن، اگر اون کار بکنن، این میشه. اینی که 40 تا سناریو داریم. بعد خب موقعی که سناریوها رو تعیین میکنه باید با مدل های دقیق استفاده کنه که اینا مدل هایی هستن که تمام میکنم چشم. با این مدل ها پیش بینی باید بکنه که میدونی که مدل ها کل اون سامانه اقلیم رو باید بیاره داخل مدل و ما وارد اینها نمیشیم. 23 تا مدل فعلا مدل معروف جهانیه که دارن روی اینها با اینها پیش بینی میکنن که داون اسکیلینگ و نمیدونم ریت سی ام و همه اینها وجود دارن که ما وارد اینها نمیشیم. پس از پیش بینی میگذره میرسیم به خود تعدیل. خب اولین مسئله بستر رودخانه. بستر رودخانه بایستی تحمل اون جریان آب را داشته باشه. اینجا نمودار نشان میده که آب در اون پایین جریان داره ولی اگر زمان طغیانی بشه این همه بستر را فرا میگیره. ولی این شکل اینوری را دقت کنید، بستر رودخانه چه جوریه؟ این مال نکاست. رودخانه اون وسط، بستر رودخانه شاید 5 متر هم بیشتر نیست که اومدن خونه ساختن. شما انتظار دارید که اینجا سیل نشه؟ معلوم خواهد شد. اولین کاری که این سیاست را درست کنید. بعد اینورم یه شعاره نوشته شما به جای اینکه برید اقلیم را تغییر بدید سیاستتون را تغییر بدید، خودتون را تغییر بدید. ما بایستی در برنامه‌های مدیریتیمون خودمون را اصلاح کنیم، والا با این رودخانه معلوم سیل خواهد اومد با کمترین آب. اما چجوری ما بتوانیم این کارا رو انجام دیم؟ نفوذ پذیری رو بالا ببریم. اینجا من دو نمونه نشان دادم، یکی پارکینگیه که پوشیگیاهی داخلش گذاشته، یکی هم پارکینگیه که نه هیچی نداره ولی نفوذ پذیری زیاده. به محض اینکه باران میباره، خب ما شهرهای زیادی را دیدیم در کشورهای دیگه باران شدید هم میباره ولی یه قطره روی خیابون نیست، برای اینکه تمام کانالهای زهکشی کنار خیابونه و آب باران سریع میره، ولی ما نداریم در شهرامون. به محض یه قطره باران میباره ترافیک تهران به خاطر جمع شدن آبه. و ما یا اینکه بتونیم پوشه مثلا نفوذ خاک رو، نفوذ را بیشتر کنیم با کاشتن پوشگیاهی که اینجا مثالاش هست ولی من بحث نمی کنم چون وقتم کم شده. نگه داشته آب را بالا ببریم یا پوشیگیاهی در سطح زمین یا پشت بام ها. این تصویر اینوری خیلی قشنگه، پشت بامه. پشتبام را این همه سرسبز کرده. تصویر اونوری هم باز درباره پشتبام و کنار خیابون، اینها رو باید انجام بدیم. جمع‌آوری آب بارانه. میبینین تانکر رو گذاشته کنار کنار ساختمان و آب را جمع میکنه. ما یه زمانی مرکز مطالعات شهر تهران کار میکردیم و اونجا این حرفا رو میزدیم که نمیگیم آب غیر متعارف، که اینا رو بتونیم جمع بکنیم ولی کیه انجام بده. اینم باز همون یه چیزیست که داره از آب باران این همه سرسبزی ایجاد کرده. خب من امیدوارم که یه روزی ما بتوانیم به یه جایی برسیم که آب‌های غیرمتعارفمون رو جمع بکنیم در شهرها، هم از اونها استفاده کنیم و هم شهرهامون سالم باشه. من تشکر میکنم، فقط یه پیشنهاد دارم. پیشنهادم اینه که ما در دانشگاه خوارزمی قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی را داریم. ما حاضریم با مسئولین محترم درباره تغییر اقلیم و پیشبینی این مسائل، چون اول باید پیشبینی باشه بعد مدیریت، همکاری بکنیم و امیدواریم که در این زمینه بتونیم همکار مفیدی باشیم. متشکرم.